بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 283، سطر 7. فإنه و این کان قیاس و کل واحد من هما الی الحرکت قیاس المقابل بالاضافه از المبدأ و مبدأ لز المبدأ و المنتها منتها لز المنتها و کذالک بالعکس فی الامرین فلیس مقابلت ما بین المبدأ و المنتها هذه المقابله. بحثمون در این بود که تضاد کدام یک از عوامل ششگانه حرکت به حرکت سرایت میکنه و حرکت رو متضاد قرار میده، یعنی دو حرکت رو متضاد در هم قرار میده. تضاد متحرک ها و محرک ها و زمان و مافیه الحرکت ها نتونستن حرکت ها رو متضاد کنن، اما تضاد ما منه الحرکت و ما اله الحرکت گفتیم به حرکت سرایت میکنه و دو حرکتی که مبداهاشون متضادن و منتهاشون هم متضادن میتونن خودشون متضاد بشن. این مطلب رو با این عبارت خلاصه بیان کرده بودیم که حرکات متضاده حرکاتی هستند که اطرافشون متضاد باشد. دو تا حرکت ملاحظه میکنیم، اطراف این دو حرکت یعنی مبدأ و منتها، مبدأهاشون متضاد، منتهاهاشون هم متضاد. هم مبدأشون متضاده، هم منتهاشون متضاده. در این صورت میگیم این دو حرکت متضاده. بعد متضاد بودن اطراف رو سه جور فرض کردیم. یک قسم این بود که خود اطراف ذاتشون ماهیاتشون تضاد داشته باشه، مثلا مبدأ یک حرکت بیاض باشه، مبدأ حرکت دیگر سواد باشه. خب اینا ذات سواد و بیاض، یعنی به تعبیر دیگه ماهیت سواد و بیاض تضاد داره. منتها یکی هم سواد باشه، منتها دیگری بیاض باشه، خب این منتها هم با هم ذاتشون تضاد داره. این یه فرض. فرض دوم و سوم این بود که ذات اطراف تضاد نداشته باشه، بلکه وصفی از این اوصاف، از اوصاف اطراف تضاد داشته باشه. وقتی اینو به دو قسم تقسیم کردیم، اونجا که ذات تضاد ندارد بلکه وصف تضاد دارد، به دو قسم تقسیم کردیم. یکی این که وصفی که تضاد دارد از ناحیه حرکت بیاید مثل مبدأ و منتها، یکی این که وصف از ناحیه حرکت نیاد مثل البسه. یک حرکت مبدأش، یک حرکت اطرافش علمه، حرکت دیگه طرفش سفر. باز منتهاشون هم همینطور، منتها یکیست، علبه یکیست. خود این مبدأ و منتها با هم تضاد ندارن، اما صفت علب و صفتش تضاد دارن. یا خود این ذات نقطه با ذات نقطه تضاد نداره، ولی مبدأ و منتها یعنی وصف مبدأیت و منتهاییتش تضاد دارن. اینا رو تا دیروز تا اینجا رو گفته بیشه. این چه سواد و بیاض تضاد دارند؟ حرفی درش نیست، همه قبول دارند. این چه علم و صفر هم تضاد دارند؟ این هم حرفی درش نیست، همه قبول دارند. میمونه این مبدأ و منتها. مبدأ و منتها یا تضاد دارند یا تضایف دارند. این بحثی که الان میخوام شروع کنم. ابن سینا میگه اطراف تضاد دارند، پس حرکات هم تضاد پیدا میکنند. ما معترض میگه اطراف تضاد ندارن، اطراف تضایف دارن، مبدا و منتها تضایف دارن، تضاد ندارن. بنابراین معنا نداره که شما بگید تضاد اطراف منشأ تضاد حرکات میشه. ما اصلا تضاد اطراف رو نداریم. ابن سینا میخواد وارد این بحث بشه و ثابت کنه که مبدا و منتها با هم تضاد دارن، نه تضاد. اول به این مطلبی اشاره میکنه که شاید مستشکل در ذهنش همون مطلب بوده که به اشتباه افتاده و این اشکالی کرده. بیان میکنه مبدا و منتها تضایف دارند، اینو قبول داریم، ولی اگر مبدا رو با حرکت بسنجید نه مبدا رو با منتها، و اگر منتها رو با حرکت بسنجید نه منتها رو با مبدا. اگر شما یک طرف سنجشتون مبدا باشه طرف دیگر حرکت باشه، یا یک طرف منتها باشه طرف دیگر حرکت باشه، تضایف درست میشه. اما اگر طرفین قیاستون مبدا و منتها باشه، تضایف نیست. نه خارجن تضایف هست و نه هم تعریفن و ذهنن، که اینا توضیح میده. حالا ملاحظه کنید، میخوام مبدا رو با حرکت بسنجیم. حرکت صاحب مبدأ، ذل مبدأ. پس مبدأ ای داریم، ذل مبدأ ای داریم. مبدأ و ذل مبدأ با هم تضایف داریم. یعنی چی؟ یعنی هم در خارج هم در تعریف و ذهن بر هم متوقف. اگر مبدأ داریم پس ذل مبدأ هم داریم. نمیشه مبدأ داشته باشیم ذل مبدأ نداشته باشیم. و اگر ظلم مبدا هم داریم مبدا داریم، مال خارج. اما در ذهن و تعریف مبدا یعنی چی؟ اگه بخوام مبدا رو تعریف کنیم ظلم مبدا رو باید بیاریم، اگه ظلم مبدا هم بخوام تعریف کنیم مبدا رو باید بیاریم. تضایف قانونش اینه، تضایف اینه که اگر این یکی در خارج واقع شد اونم در خارج واقع بشه، اگه عبابت تو خارج آمد عبابت هم تو خارج بیاد و بالعکس. همچنین در تعریف ماهیت این یا شناخت ماهیت این متوقف است با شناخت ماهیت اون. چه ما عبابت میشناسیم؟ وقتی بنوبت رو بشناسیم. چه بنوبت میشناسیم؟ وقتی عبابت رو بشناسیم. دوتا باید با هم شناخته بشن، در شناخت هم به هم دیگه متوقف هم. نه یعنی بنوبت از طریق عبابت، عبابت از طریق بنوبت بشناسیم که دو لازم بیاد. باید این دوتا رو بشناسیم، با هم هم بشناسیم. تا عبابت شناخته نشه بنابت شناخته نمیشه، و تا بنابت شناخته نشه عبابت شناخته نمیشه. پس مضافان ممکنینن که اگر یکیشون در خارج واقع شد دیگری هم باید در خارج واقع بشه. حتی گفتن اگر یکی بالفعل واقع شد دیگری هم باید بالفعل واقع بشه، اگر یکی بالقوه واقع شد دیگری هم باید بالقوه واقع بشه. متکافئانن دیگه، متکافئانن در فعل قوه. این مال خارج، مال ذهن هم همینطوره. اگه یکی بخواد تعریف کنید باید از اون یکی کمک بگیرید، اون یکی هم بخواد تعریف کنید باید از اون کمک بگیرید. هر دو رو باید با هم تشخیص بدید تا بتونید تعریفشون کنید، یعنی بشناسیدشون. این وضع ما در مبدا و ذل مبدا داریم، در منتها و ذل منتها داریم. مبدا اگر هست در خارج، ذل مبدا هم تو خارج هست. نمیشه مبدا باشه ذل مبدا نباشه، و به عکس اگر ذل مبدا هست مبدا هست. همچنین در منتها، اگر منتها در خارج هست ذل منتها هم هست، اگر ذل منتها در خارج هست منتها هم هست. پس در خارج اینا بر هم توقف داره، یعنی باید باشن. در ذهن هم میتونه شما اگه میخواد مبدا رو بشناسید و ذل مبدا رو بشناسید. نه ذل مبدا یعنی ذات ذل مبدا، ذل مبدا با وصف ذل مبدایی باید شناخته بشه. اصلا ذل مبدا در اینجا حرکته، لازم نیست حرکت رو بشناسید، ولی ذل مبدا رو باید بشناسید. یعنی عنوان ذل مبدا باید شناخته بشه تا مبدا شناخته بشه و بالعکس. پس قانون تضایف در مبدا و زل مبدا، همچنین در منتها و زل منتها جایی. بنابراین مبدا و زل مبدا همچنین منتها و زل منتها هم تضایف داره. و چون مبدا چون زل مبدا و زل منتها حرکته، پس مبدا به حرکت همچنین منتها به حرکت تضایف داره. اینو قبول داریم. اگر مبدا رو یا منتها رو با حرکت بسنجید تضایف نیست، چون حرکت میشه ذل مبدا و میشه ذل منتها. ذل مبدا و ذل منتها با منتها با منتها با مبدا و منتها تضایف دارن، پس حرکت هم با اینا تضایف داره، یا بگید اینا با حرکت تضایف دارن. اما خودشون دوتا با هم، یعنی مبدا و منتها با هم، بدون اینکه حرکت رو دخالت بدون، آیا مبدا و منتها تضایف دارن یا تضاد؟ ایشون میگه تضاد دارن و بیان میکنه که قانون تضایف درشون جاری نیست. نه در خارج اگر مبدا رو داشتید لازم است منتها داشته باشید، ممکنه حرکتی شروع بشه مبدا داشته باشه منتها نداشته باشه، این که داری میشه. یه وقت میگیم که اون منتهایی که در نظر داشت برسد نرسید، این وسط متوقف شد. خب منتهای تعیین شده رو نداره، اما منتهایی که داره بالاخره یه جایی حرکت میسته، اونجا میشه منتها. منتهای غیر معین که از اول تعیینش نکرده بودیم ولی بالاخره حالا حاصل شد، پس نمیشه حرکتی از مبدأ شروع بشه و بعد منتها نداشته میشه. ولی منتهای معینی که از اول براش معین کردیم بهش نمیرسه، اون منتها رو نداره، ولی بالاخره مطلق منتها رو شده بود. جوابش ابن سینا قبلا داد، متحرکی حرکت رو شروع میکنه، قبل از اینکه به منتها برسه خودش معدوم میشه، نه حرکتش تمام میشه، خودش معدوم میشه، دیگه اصلا منتها نداره. پس میشه مبدعی داشته باشی منتها نداشته باشی. همچنین در تعریف اگه بخواد مبدع رو تصور کنی چیز احتیاج نداری منتها رو تصور کنی. مبدع یعنی مبدع شروع، اصلا منتها رو در ذهن نمیاری، ببین مبدع رو تصور کردی. یا منتها رو میتونی تصور کنی بدون مبدع، از اینجا نتیجه گرفته میشه که بین منتها و مبدع تضایف نیست، که قانون تضایف جاری نشد، برای تقابل هست، در هر چیز مستقیم تقابل هست، در هر چیز مستقیم مبدا و منتها با هم جمع میشه تقابل نداره، ولی در هر چیز مستقیم تقابل هست، مبدا با منتها در یه شی جمع نمیشه، پس نمیشه تقابل. تقابل تضایف که نشد باید ببینیم کدوم یکی از تقابل هست، سلب و ایجاب هم که نیست، عدم و رشد هم نیست، چون مبدا و منتها یکیشون سلبی یکیشون ایجابی نیست، هر دو ایجابی هست. بنابراین باقی نمون دوست تضاد، پس باید که بین مبدا و منتها تضاد هست. اگر تقابل هست و این تقابل تضایف نیست و بیانی که گفتی سلب و ایجابی و عدم و ملک هم نیست و بیانی این که این دوتا هیچون که سلبی نیستن، قهرن باید قبول کنیم که بینشون تضاد هست. خلاص حرف ایشون توجه کنید چی کاشه؟ اول بین مبدأ و حرکت همچنین بین منتها و حرکت تضاد درست کرد، بعد بین خود مبدأ و منتها تضاد رد کرد، بعد ادعا کرد که تضاد مردوده ولی تقابل هست. تا گفت تقابل هست اشاره کرد که در مستقیم تقابل هست، در مستقیم تقابل نیست، بلکه در مستقیم تقابل قبول کرد، شروع کرد به بحث. خب این تقابلی که هست چیه؟ قبلا گفتیم تضایف نیست، حالا میگیم تضایف نیست، سلب و ایجاب عدم و رکم که نیست، پس باید تضاد باشه. کل بحث ایشون که در ظرف نیم صفحه آمده، این تا همین صفحه 283 تا آخر صفحهش آمده به جز خط آخر، تمامش همین سی بحث کرده، من تمام مطلب از خود گفتم به همین ترتیبی که بلنش. کجا؟ هر منتهای رو قرد داریم، منتهای بعد بله، بین مبدع و منتها تضاد هست. شما میفرمایید اگر تضاد باشه باید بین هما قایت الخلاف باشد، در حالی که ما هر مبدعی رو فرض کنیم، جلوتر از اونم میتونیم مبدع فرض کنیم، هر منتهایی فرض کنیم بعد از اونم میتونیم منتها فرض کنیم، بنابراین قایت الخلاف نداریم. این فرمایش شماست. جواب اینه که در یک حرکت معین یا در یک طبیعت معین مبدعش و منتهایش معین است، دیگه اون مبدع جلوتر از اون مبدعی نیست، اون منتها بعدش منتهایی نیست، بین این مبدع و منتها غایت خلاف است. بله، به طور مطلق مبدع و منتها رو ملاحظه کنید، بینشون غایت خلاف نیست، چون از هر مبدعی جلوتر هم میتونید تصور کنید، از هر منتهایی عقبتر هم میتونید تصور کنید، بنابراین هیچ مبدعی نمیتونه با منتهای غایت خلاف داشته باشه. این فرمان شما درسته در صورت که مبدع و منتها رو مطلق میگی، اما اگه مبدع و منتها رو در یه نوع خاصی گرفتی، مثلا سیب وقتی میخواد حرکت کنه از یه مبدع معینی حرکت میکنه تا یه منتهای معینی، دیگه بعدش اگه بخواد ادامه پیدا کنه میگنده، دیگه حرکت نیست، قبلش هم که هیچ. از یه جایی شروع میکنه به حرکت در کیف که رنگ سبز رو تبدیل کنه به زرد، بعدم تبدیل کنه به قرمز، این تا یه منتهایی هم میره. این مبدع و منتها در طبیعت خاص معینه، دیگه کم و زیاد نمیشه. این فاصله بینش ممکنه باشه، یه وقت ممکنه از یه مبدع بعدتری شروع کنه به یه منتهای زودتری برسه، در صورت که مانع پیش بیاد، ولی به طور طبیعی سیب حرکتش از فلان مثلا لحظه شروع میشه تا فلان لحظه ادامه داره، این طبیعت سیبه. اون یکی دیگه مثلا پس هلو اون یه جور دیگه حرکت میکنه، یا مثلا پس اون که یه میوه دیگه یه جور دیگه حرکت میکنه. هر طبیعتی یک حد مخصوصی برای حرکتش هست. شما تو اون طبیعت ملاحظه کنید مبدع حرکتتون و منتهای حرکتتون کم و زیاد نمیشه، میتونید بگید در چنین طبیعتی بین مبدع و منتها قایت الخلاف هست. و ایشون هم همین کارو میکرد، ایشون هم میگفت فی طبیعت شی اکبر و حجمن، فی طبیعت شی اصغر و حجمن، فی طبیعت ذالک شی. اصغر و حجمن هم همین مشکل داشت، اصغر و حجمن هم امر اضافی بود، امر متضاد نبود، ولی ایشون متضادش کرد. کجا متضاد کرد؟ گفت در یک طبیعت اکبرش معین است، اصغرش معین است، یک کمترینش میشود اصغر، بیشترینش میشود اکبر. دیگه بین این دوتا قایت خلاف هست در هر طبیعت نگاه کنید، ولی مطلق اکبر رو مطلق اصغر رو ملاحظه کنید در بینش قایت خلاف هست. بین سبزی و سرخی سیب کسی نگفته تضاد هست، بین مبدع و منتها، یعنی سبزی به وصف مبدعیت، سرخی به وصف منتهاییت بینشون تضاد هست.
پس
بین ما قایت الخلاف هست اگر قید طبیعت به این هست.
بله، بله،
بین سرخی و سبزی تضاد نیست، ولی بین سرخی بین سبزی سیب و سرخی سیب تضاد هست. بین این دوتا قایت الخلاف هست یا نیست؟ بین سبزی سیب و سرخی سیب قایت الخلاف هست یا نیست؟ قایت الخلاف هست که باید شما قبول دارید قایت الخلاف هست؟
در پروگرام عین طبیعت خاصی یعنی گفتیم بین هما قایت الخلاف، این طبیعت خاصه عرض کردیم ولی احد خیلی طبیعت خاصه رفت نکرده.
حالا اگه اخصیت چی؟ احدی اخص نکرده، ولی اخصیت چی؟ اگه احدی طبیعت خاصه رو اخص کرد یعنی در یه جای خاصی، نگفت بین سبزی و سرخی، اگه طبیعت خاصه اخص کنید تضاد درست میشه.
یه تعریف تضاد درست طرف متضادین قایت و خلاف باشد که طبیعت خاصه با این قیدشون تضاد رو تحریف میکنه همیشون به درست ولی اگر با این قید
تضاد در
چرا اینجاها که میدستن به خود برای من تضاد رو بینم درست مورد اولیش هم مقدمه رو باید بحث باشد ایشون یاد تضاد واقعا نظرش چیه؟
تضاد و تعریفش این است دو امر وجودی که جمع نمی‌شوند فی موضوع این واحد ولی تعاقب می‌کنند و بینشون قایت خلاف هست این که هر کدوم صفت تضاد هست به همه قایت خلاف
طبیعت
خاص اگه تو طبیعت خاص قایت خلاف
طبیعت خود این دو
هم هر دو جورش هست ببینید اگر شما این تعریف هر جا صادق دیدین تضاد رو باید قبول کنید بین سواد و بیاض این تعریف هست بین خزره و حمره این تعریف نیست صادق نیست مگر اینکه بین خزره سیب و حمره سیب این تعریف صادقه و تضاد هم هست
مثلا همینه که شما تعریف رو چجور ملاحظه کردید آیا تعریف رو با
تعریف رو من هیچ جور ملاحظه نکردم تطبیقش رو شما بفرمایید تعریف که یه تعریف بیشتر نیست تعریف یه تعریف بیشتر نیست تطبیقش مختلفه و من میگم هر جا تطبیق چه تضاد هست شما چرا اونجا رو قبول نمی کنید؟ وقتی تطبیق می کنیم بعد سرخی سیب و سبزی سیب تضاد هست با قید سیب با قید سیب تضاد هست
یعنی شما در اون وقت سوال خالب نیست این
تعریف
شما
میگه
بین هم
و
قاید
اطلاق
یعنی
بین هم و قاید اطلاق به نحوه اطلاق یا به نحوه اطلاق قید نمی کنیم
لابشت
میگیریم بله بین هم آقای تان خلاب قید نمی کنیم ابن سینا داره اینو میگه حالا شما ببینید شما در تعریف ایراد نداری تعریف در همه جا یکیه در تطبیقش داره ایراد میکنی میگید که سبزی و سرخی قاید تان خلاب بینشون نیست پس تعریف تطبیق نمی کنی اما بین سبزی سیب و سرخی سیب قاید تان خلاب هست پس تعریف تطبیق میکنه شما انتظار دید اینجا که تعریف تطبیق میکنه تضاد نباشه ابن سینا میگه هست تضاد هست چرا چون بین هم آقایت الخلاف رو داره لابشت میگیره به قول خودتون هر جا بین هم آقایت الخلاف باشه ولو با حیله اونجا تضاد هست الان داریم با حیله درست میکنم بین آقایت الخلاف تضاد هست این نظر ابن سینا در جوهر در جوهر تضاد درسته می کنه خود جوهر اگر شما حرکت جوهری رو قبول کنید باید موضوع ثابت برش بیارید مبدع منتها درست میشه دیگه موضوع ثابت درست کنید یعنی یک ماده باشد در صورت حرکت کند ابن سینا مطرح کرد رد کرد ولی صدر رو قبولش میکنه یه ماده باشد در صورت حرکت کند اولین صورتی که میگیره مبدعه آخرین صورتی که میگیره منتها هست اینجوری درست کردید حالا این بین صورت ها تضاد داریم بین صورت ها تضاد اگر بین صورت ها تضاد درست کنیم که البته گفتن در جوهر تضاد نیست چون صورت شاید حالا بشه که بین ها مقایت خلاف نیست در حرکت مکانی؟ در حرکت مکانی؟ بله صفرش حساب نمی کنم. مبدع و منتها رو حساب می کنم. مثلا فرض کنید که دو تا حرکت از یه مبدع شروع کردن و یه منتها ختم شدن. اینا تضاد ندارن. اما یک حرکت از این مبدا شروع کرده رسیده به اون آخر، اون یکی برعکس شروع کرده، اینا تضاد داره، چون مبدا او با منتهای او همراهه و منتهای این هم با مبدا او همراهه. منتها و مبدا ها با هم تضاد داره، اطراف با هم تضاد پیدا میکنن با وصف مبدا و منتها، با وصف مبدا و منتها، نه اینکه اون نقطه با این نقطه، اون نقطه با این نقطه تضاد نداره.
بله.
خود مبدع و منتها مقابل نظر بیدید داره،
یعنی
خود
مبدع و منتها
با وصف
مبدع و منتهایی
هست، بله بله، وصف وارد این تضاد نیست.
خود مبدع و منتها آیا عادت برشهی می شود و وصف مبدع و منتهایی عادت برشهی بیده می شود؟
چرا؟
در
حرکت مکانی ها،
در حرکت مکانی این نقطه که مبدع هست با وصف مبدع بودنش عادت برشهی
نه، این نقطه میشه نقطه موصوف، مبدع میشه صفتش.
ما مبدع را خود این نقطه میداریم، متعالم خودمون نقطه میداریم، چون این نقطه مکانی با این نقطه مکانی، این مبدع را این مبدع این مبدع بعد میگه خود مبدع و مبدع ها هم دیدیم همونجا اونجا میگویم این رنگ سیف سبزیش مبدع هست با سرخیش این مبدع هست، به این دوتا تضاده، بین سبزی و سرخی مبدع هست، بین این دوتا بین این دوتا تضاده
درست میکنه دیگه. ایشون بین مبدا و منتها تضاد درست میکنه، یعنی میگه مبدا با وصف مبداییت، منتها با وصف منتهاییت، این وصفا با هم تضاد دارن. وقتی وصفا تضاد داشتن، اون موصوفا هم بالواسطه تضاد بیدن. اول میگه موصوفا تضاد ندارن، این نقطه است، این هم نقطه است، وصفاشون تضاد دارن، مبدا منتها با هم تضاد دارن، پس این دو نقطه به برکت این اوصافشون تضاد پیدا میکنه.
اوصاف مبدعیت اون نمونه
داره، مبدع
رو نشون میده، چیزی
مثل
سفیدی نیست
که
آرزو
برای شیء
باشه.
مبدعیت چه آرزو میشه؟
مبدعیت
این نقطه که این
نقطه
که شما از اینجا شروع کردی، این الان موصوف به مبدع نشده، مبدعیت درش آرزو نشده، چطور آرزو نشده؟ این نقطه با اون نقطه که منتهاست، این دوتا با هم تضاد ندارن. ولی وقتی صفت مبدعیت به این میدی، صفت منتهاییت به اون میدی، تضاد پیدا میکنه، یه جا جمع نمیشه. کجاش اشکال داره؟ شما مثل این که اول صفت رو عکس میکنید، یعنی مبدع رو مبدع میگیرید، بعد انتظار دارید مبدعی برش عارض بشه. اونو موصوف مبدا رو موصوف قرار ندید، اون نقطه رو موصوف قرار بدید، وقت مبدعیت درش عارض میشه، اون نقطه دیگه هم موصوف منتهاییت درش عارض میشه، این میشه مبدا و میشه منتها، و این مبدا و منتها هم تضاد دارن. قبلا تضاد نداشته، قبلا دو نقطه بودن تضاد نداشتن، جنسشون یکی بود، اما با وصف مبدعیت تضاد پیدا میکنه، یعنی در واقع این وصف ها هم تضاد دارن که تضادشون سرایت میکنه. اصلا بحث ما در همینه که وصف ها هم تضاد دارن. صفحه 283 هستیم، سطر هفتم. این فإنه و این کان قیاس کل واحد منهما، میخواد تضاد رو درست کنه. عبارت قبلش این بود فقیاس کل واحد منهما الالحرکه مخالفون و مقابلون لقیاس الاخر. قبلترش هم داشت که عرض له ان یکون مبدعا للحرکت الواحده و الاخر عرض له انه منتها لتلک الحرکه، یعنی هم وصف مبدع و منتها رو داشت ملاحظه میکرد، هم قیاس هر یک با حرکت رو داشت ملاحظه میکرد. حالا میخواد بگه اگر قیاس کنید هر یک رو با حرکت تزایفه، اما اگر قیاس کنید هر یک رو با هم تزایف نیست، تزاده. این فإنه بیان این مطلبه. فإنه و این کانه قیاس و کل واحد من هما الى الحرکه قیاس المقابل بالاضافه. ولو قیاس کردن هر یک از این دو یعنی مبدأ و منتها نسبت به حرکت، قیاس چیزی است که تقابل بالاضافه دارد. این بالاضافه متعلق به مقابله، مقابله بالاضافه است نه مقابله به تضاد. دارید قیاس میکنید چیزی را که تقابل بالاضافه دارد. از المبدأ مبدأ لز المبدأ، داره اضافه بودن رو درست میکنه. مبدأ مبدأ است لز المبدأ و با زل مبدأ اضافه داره به زل مبدأ. مبدأ اون لزل مبدأ یعنی اضافه داره به زل مبدأ، همونطور که ملاحظه میکنیم مبدأ رو اضافه میدیم به زل مبدأ. و منتها منتها لزل منتها، منتها هم اضافه داره به زل منتها، اصلا رابطه شو رابطه اضافه است. زل مبدأ هم گفتیم حرکته، زل منتها هم حرکته. پس مبدأ با حرکت اضافه دارد، منتها با حرکت اضافه داره. الان اینطوری میگید مبدأ حرکت، دارید اضافهش میکنید، منتهای حرکت بازم دارید اضافه میکنید. و کذالک بالعکس فل امرین، این بالعکس رو توجه کنید دقیقه. فل امرین ایشون دو تا جمله آورد، یکی المبدأ مبدأ لز المبدأ این یه امر، یکی المنتها منتها لز المنتها این دو امر. در هر دو میگه برعکسش کن، در اولی برعکس کنید، ذل مبدأ ذل مبدأ یا ذل مبدأ ذل مبدأ ذل مبدأ لل مبدأ. جمله اول نگاه کنید، میگه مبدأ مبدأ اون لذل مبدأ، این جمله اوله. عکسش کنید، ذل مبدأ ذل مبدأ اون لل مبدأ. جمله دوم میگه ول منتها منتها لذل منتها، عکسش کنید میشه ظلمنتها ظلمنتها للمنتها. روشن چی دارم از میکنید؟ جمله رو نگاه کنید در عکسش کنید. و کذالک بالعکس فی الامرین، در هر دو امر هم در مبدأ هم در منتها عکس هم بکنید میبینید صادقه. لکه اضافه طرفینیه، اضافه طرفینیه دیگه. وقتی میگه مبدأ مبدأ اون لزل منتها، یک طرف اضافه رو داری میگه، بعد میگه عکسش کن تا طرف دوم گفته بشه، بگه ظلم منتها هم ظلم منتها لل منتها، یا ظلم مبدأ ظلم مبدأ لل مبدأ. از این طرف هم بگی که نسبت طرفینی بشه بشه اضافه. تا اینجا مطلب روشنه؟ بعد فلیسه، این فلیسه بعد از بعد زل مبدأ و زل منتها حرکت، جای زل مبدأ و زل منتها میتونید حرکت بسید. این فای فلیسه به معنی لکنه، بعد از این وصلی آمده. فانه و این کان قیاس و کل واحد من هما، این چنین است، یعنی ولو اگرچه مبدأ و زل مبدأ تضایف دارد، همچنین منتها با زل منتها تضایف دارد، اگر چه چنین است ولی خود مبدأ با خود منتها تضایف ندارد. فلیسه این لکن لیسه، مقابلهی که بین مبدأ و منتها است، هذه المقابله یعنی اضافه، مقابلهی که بین مبدأ و منتها است اضافه نیست بلکه تضاده. پس ولو بین مبدأ و زل مبدأ، همچنین بین منتها و ظلم منتها مقابله از سنخ تضایف است، ولی بین خود مبدأ و بین خود منتها مقابله حاضر مقابله نیست، یعنی مقابله اضافه نیست بلکه مقابله تضاد. خب چرا بین مبدأ و منتها تضایف نیست؟ نمیخوام بگیم تضاد هست، تضاد هست و بعدا نتیجه میگیریم، الان فقط میخوام بگیم تضایف نیست. چرا بین مبدأ و منتها تضایف نیست؟ چون قانون تضایف جاری نمیشه. قانون تضایف چه در خارج چه در تعریف اینجا جاری نمیشه. در خارج اگر یکی بود دیگری هم باید باشه، و ما اینجا میتونیم یکی رو بگیریم یکی دیگه نباشه. در تعریف هم اگر یکی رو تعریف کردید و شناختید، یکی هم کنارش باید بشنسید. اینجا میتونیم مبدا رو بشنسیم، بریم اینجا مبدا رو بشنسیم. پس هیچ کدوم از دو قاعده‌ای که ما در تزایف داریم اینجا نیست. وقتی نیست میتونیم بگیم بین مبدا منتهی تزایف نیست. فإن المبدأ لا يقابل المنتهى بإن صورة كما مقول بالقياس إليه. مبدأ مقابل منتهى نیست به این صورت که این مبدأ مقول باشد بالقياس إلى المنتهى، زیرا که لازم نیست که اگر حرکتی مبدأ داشت واجب باشد که از همین مبدأ داشتن بفهمیم که لها منتهى. بله ممکنه دلیلی ثابت کند که من یه جوریه به این بحث رو مطرح کردم، گفتم اگر مبدأ داشتیم لازم نیست که منتها داشته باشیم، زیرا ممکنه این متحرک در وسط را از بین بره. حرف درستی بود، خود ابن سینا قبل اینو گفته بود، اما الان در اینجا یه جور دیگه در حرف میزنه. در اینجا اینطور میگه اگر شما برای حرکتی مبدع قائل شدید، صرف همین قولتون به مبدعیت شما رو وادار نمی کنه که به منتها هم معتقد بشید، باید دلیل بیاد که مبدع منتها لازم داره. ولی صرف این که حالا البته ما قبل می دونیم این مطلب رو که مبدع اگر بود منتها پسرش هست، اینو می دونیم، ولی فرض کنید که اگه نمی دونستیم خارج ذهن بودیم، ما میگفتن این مبدأ داره، اصلا ذهنمون سمت منتها نمیرفت، اگه دلیل بیاریم. در حالی که اگر میگفتیم این عبوبت داره، ذهنمون سمت عبوبت میرفت. اگه خالص ذهن بودیم میگفتیم این ابه، میگفتیم پس پسرش کو، ابنش کو، یا ابن پس ابش کو. ببینید ذهنمون در اضافه اینطوره، یک طرف اضافه رو میگن، ذهن ما به طرف دوم اضافه میره. اما در اینجا مبدأ رو بگن، اگه ذهنمون خالی باشه نه عادت کرده باشیم، ما الان عادت کردیم که میدونیم هر مبدأی منتها داره، ولی اگه عادت نکرده باشیم به ما بگن مبدأ ذهنمون به سبب منتها نمیره، مگر دلیل بیاد که بگه هر مبدأی منتها میشه. فإنه لیس یلزم، که اگر برای حرکت مبدأی باشد واجب باشد ما بفهمیم از این مبدأ داشتن به اینه، یعنی از خود همین مبدأ داشتن به اینه، یعنی بدون اینکه چیزی دخالت کنه، بدون اینکه برهان دخالت کنه، خود همین مبدأ داشتن به ما بفهماند که ان لها منتها، لها یعنی حرکت. خود مبدأ داشتن نمیتونه به ما بفهمونه که این حرکت منتها داره. بله برهانی، دلیلی، عادتی، توضیحی، اینا ممکنه ما بفهمونه که این مبدأ منتها داره. اصا این کانه ولو بود، اگر اینطور، شاید اینطور باشد، اگر لابد منتها هست برای مبدأ، فیولم به دلیل و وسط من خارج، اطمان از تلقیق دلیلی حد وسط خارجی فهمیده میشه، نه خود مبدأ اقتضا کند منتها را یا خود منتها اقتضا کند مبدأ. بل امرو فی المنتها کذالک، امر در منتها میچنینه، یعنی در منتها هم همین وضعه که خودش به لحاظ خودش اقتضا نمی کند مبدأ داشتن رو، مگر دلیلی بگوید که هر منتهایی مبدأ هم لازم دارد. پس توجه میکن قانون تذوب می که نیمد، قانون دیگری برای تذوب هست، و اون قانون اینه که مضافان این چنین، اگر یکی رو دانستی دیگری هم باید کنارش بدانی، اگر عبابت رو دانستی باید یه مبدأ رو دانستی یا منتها رو. پس این قانون دیگر اونجا جاره نیست. والمضافان اگه هما علم لازم العلم و بالآخر، هر یکی از دو مضافانی داشته باشیم، در چه ابتدا علم سور الماهیه متصور الماهی لیسته است، این مسافت ماهیتش بالقیاس الی منتها تصور نمیشه، یعنی خود شما مبدأ رو تصور میکنید، لازم نیست مبدأ رو بالقیاس الی منتها تصور کنید، در حالی که شما عبوبت رو بالقیاس تصور و بنوبت را قیاس تصور میکنیم. مبدعیت لازم نیست به قیاس علت، منتهاییت تصور کنیم و برعکس. فلیس ابتداء مسافت متصور الماهیت، یعنی بالقیاس الى منتها، یعنی ماهیت ابتدا بالقیاس الى ماهیت منتها ملاحظه نمیشه، تصور نمیشه، بلکه مستقل میتونه تصور بشه. ولا منتها ها یعنی منتها الحرکه یا مسافت، ولا منتها المسافه متصور الماهیه بالقیاس الى بالقیاس الى مبتدا ها، الى افتده است که بالقیاس الى مبتدا. نتیجه گرفتیم فلیسا بین هما تقابل المضاف، بینشون تقابل المضاف نیست، یعنی بین مبدا و منتها تقابل المضاف نیست. حالا چه تقابلی هست؟ از اینجا شروع میکنه به بحث که چه تقابلی بین این مبدا و منتها هست. تقابل نمیدینیم هست، البته در حرکت مستقیمه نه در حرکت مستدیره، چون در حرکت مستدیره مبدا و منتها میتونن جمع بشه، اونجا تقابل نداره، ولی در حرکت مستقیمه که نمیتونن یه جا جمع بشن تقابل بینشون هست. حالا که تقابل بینشون هست کدوم تقابله؟ تضاف افتراض ثابت کردیم که نیست، سلب و ایجاب هم بیان میکنه که نیست، عدم و رجع هم همچنین، نتیجه میگیره پس تضاف نیست. بله؟ چون مستدیره اگر حیثیت رو بیارید داره تضاف درست میکنه. یعنی که مستدیره اگه فرض کنید که این مبدع است به لحاظ این که حرکت از اون شروع شده، منتهاست به لحاظ این که حرکت در اون ختم شده، و شما مبدعیت و منتهاییت رو دیگه نمیتونید جمع کنید، ولی در مستدیره بالاخره داره خارجاً مبدع و منتها جمع میشه. اون حیثیت حیثیت فرضیه، اگه حیثیت رو بیارید بیرون برای جمع نمیشه. بله؟ همون نقطه‌ای که مبدأ همون نقطه منتهی میشه. با قبلش منتهی میشه ولی دوباره میاد رو همین. ببینید یه انسانی داره دور میزنه، انسانی داره دور میزنه از یه نقطه شروع میکنه تا نقطه قبل از اون نقطه حرکتش تمام میشه. شما میفهمید اون نقطه مبدعش با منتها شکی نشده، منتها قبل از نقطه اول است، قبل از اون از یک شروع میکنه در 360 تموم میکنه، دوباره اگه بیا 361 آمده رویش. ولی آیا میاد یا نمیاد؟ این داره دور میزنه پس میاد رویش. اون یک هم میشه مبدع، هم به این اعتبار داره میشه منتها. منتهای یا دو دربر نه ها، اگر یک حرکت فرس میدارد ولی حرکت دربرانی شما اگر یک دو فرس کنید درست، ولی این یک دور که نمیزنه، این داره ادامه میده، داره ادامه میده. وقتی 360 شد دوباره میده توی 361، دوره بعدی هم همینطور. پس هر نقطه ای رو فرس کنید مبده همون نقطه رو میتونید فرس کنید منتها، ولی اگه یه دور کامل باشه فرض نیست. پس کجا فرضه؟ حرکت مستدیر در ادامه داره. اگر حرکت مستدیر یه دور باشه برد مبدا شما منتاز کرد. اگر اینطوری فرض کنید این جدا جدا کنید هر دوری رو ادامه تا جمع میشه. بله، به قول شما اینطور بشه 360 از یک شروع بکنه بیا سر 360 وای نسه سر 361 دوباره بس مبدوم تا یکی میشه، حجر دبرمون تعقیب میشه مبدوم تا جمع شد دیگه. ولی چون خط مستقیم نمیتونی این کارو بکنه، خط مستقیم نمیتونه مبدوم تا یه جا جمع کنه، مگر دوباره خط مستقیم دور بده، دورم که بده میشه خط منحنی، در حجر مستقیم نمیشه، در حجر مستقیم میتونه. خب من این قسمت رو بخونم یا نه؟ و خیلی گذشته اما شب بتونم تو بخونم. مطلبی نداری بذار بخونم تمومش کنم. بله؟ بخونیم نه این شده نمیدونیم فلیس بین هما تقابل المضاف ولی بین هما لا محال تقابل تقابل بینشون هست اگر چه تقابل مضاف نیست ولی تقابل است. پس باید فکر کنیم ببینیم چه تقابلی بینشون هست. یعنی ازا کانا فی المستقیمه اگر مبدأ و منتها در حرکت مستقیمه قرار بگیرن بین هما لا محال تقابل. این که میگه بین هما لا محال تقابل قید میکنه میگه زمانی که در حرکت مستقیم واقع بشن. اگر در حرکت مستدیر واقع بشن بینشون تقابل نیست که خودشم بعدا اشاره میکنه. از یستحیل و چرا بین مبدأ و منتها در حرکت مستقیم تقابل هست؟ زیرا که محال است که مبدأ و منتها مجتمعین فی شیء واحد. از یستحیل ان یکون المبدأ و المنتها مجتمعین فی شیء واحد هما. عبارت غلط نمیشته فی شیء واحد هما بالقیاس الیهم مبتدا و منتها. زمین الیهم به شیء برمیگرده. این و احدها درست نیست. واحد و تنوین هما بالقیاس الیهم مبتدا و منتها. محال است که مبدأ و منتها جمع بشن در یک شیء واحد که هما این مبدأ و منتها بالقیاس به اون شیء مبتدا و منتها باشن. ممکنه مثلا بالقیاس به شیء دیگر این مبدأ بشه منتها و اون منتها بشه مبتدا، ولی نسبت به همین شیء اون مبدأ دیگه منتها نمیشه، منتهای مبدأ نمیشه. روشن چی عرض میکنه؟ ممکنه همینی که مبدأ نسبت به یه حرکت دیگه بشه منتها، یا این منتها نسبت به یه حرکت دیگه بشه مبدأ، ولی نسبت به همین حرکت اگر اون مبدأ دیگه منتها نمیشه و اگر اون منتها دیگه مبدأ نمیشه. اجتماع فی زمان واحد در یه زمان با هم جمع نمیشه، ولی در دو زمان چرا؟ در دو زمان مثلا دو تحریکت انجام بشه بینده که همین مبدأ بشه منتها. خب تا اینجا روشن شد که تقابل هست. حالا میخواد بگه این تقابل تقابل عدم و ملکه نیست، تقابل سلب و ایجاب نیست. و لیس احدهما معنا عدمیا للآخر حتی یکون المنتها عدم المبتدا. نمیتونید یکی هم معنی عدمی برای دیگری بگیرید تا منتها عدم المبتدا شود یا مبتدا عدم المنتها شود. هیچ کدوم عدمی نیستن، هر دو وجودی هست. پس تقابل سلب و ایجاب ندارن، تقابل عدم ملکه ندارن. کلمه به تضاد در نسخ نیست و نباید هم باشه. خوب در نمی دستم برنم در کتاب ما هست. خب تقابل وجود داشت بین مبدأ و منتها، یه مطلب تضایف نبود، سلب و ایجاب هم نبود، عدم و ملکه هم نبود. پس ولا وجه همین وجود تقابل الا تقابل به تضاد، باقی نمود هیچ وجهی از وجود تقابل و یا تقابل به تضاد. پس تقابل به تضاد هست، تموم شد، ثابت شد که مبدأ و منتها تقابل به تضاد. در حرکت مستقیم ایشون قید زد در حرکت مستقیم اینا تقابل دارن. حالا میخواد بگه در حرکت مستدی تقابل ندارن. این تقریبا عدل همون قبلیه. اونجا گفت یعنی ازا کان مستقیمه، حالا میگه به اما فی غیر مستقیم، یعنی اما مبدأ و منتها در حرکت غیر مستقیم. فلا یبعد ان یکون شیء واحد مبدأ و منتها للحرکت التي لا تدر الاستقامه. هیچ عیبی نداره که یک شیء یک نقطه هم مبدا باشد هم منتها باشد برای حرکتی که علال استقامه نیست. که داریم مبدا او منتها، اگه واب باشه بهتره. به نسخه رو بده کنه. شیعون واحد مبتدا و منتها اینجا باب داریم و باید هم باب بشه مبتدا و منتها واحد فلا یبادن یکون شیعون واحد مبدعن و منتها للحرکت اللتی لیسه در استقامه فلا یکون فی المبدع و المنتها هناک تضادون و تقابلون هناک یعنی در حرکت مستدیر در مستدیر بین مبدع تقابل نیست این بستمون شد تا اینجا نتیجه شد که بین مبدا و منتها اگر در حرکت مستقیم باشن تضاد هست تقابل هست و تقابلش هم باید تضاد باشه تضایف نیست تضایف بین مبدا و حرکت هست تضایف بین منتها و حرکت هست نه بین مبدا و منتها این بحثم تموم شد بحث بعدیمون بیان احکام اون سه فرضی بود که دیروز شروع کردیم امروز هم تکرار کردیم اون سپزی که اطراف حرکت حرکتین رو متضاد می کرد اون سپز رو باید بیان کنیم ببینیم حکمشون چیست کدام یکیشون می تونه تضادش رو به حرکت سرایت بده و کدام نمی تونه که این چلو می داریم برای بحثی برای شرطیم